ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حامد کرزی را رئیس جمهوری منتخب افغانستان اعلام کرد. بریتانیا و روسیه خواهان پاسخ سریع ایران به پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. سه وزیر پیشنهادی دولت احمدی نژاد فردا به مجلس معرفی می شوند. ساعت 7 شب به وقت تهران، 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که امروز سرد و بارونیه با هوای 2 درجه بالای صفر، و صدای ما را از اونجا میشنوید. در حالی که هوای تهران 18 درجه بالای صفر و ساکنان پایتخت هوای دلچسب و دلپذیری و شاهد هستند. همراهان خوب رادیو فردا سلام، شب پاییزی شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی در شبی که دوشنبه است 11 آبان ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 2 نوامبر سال 2009 میلادی. با این امید که شب شاد و آرومی رو پیش رو داشته باشین، مجله شامگاهی رو آغاز می‌کنیم به مدت 1 ساعت و شامل بخش‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو، تحلیل و البته خبر. اسم خبر اومد. همکارم هانا کاویانی در استودیو در کنار من هست و منتظر تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی شما برسونه. بیشتر منتظرش نمیذارم. هانا سلام.
با سلام. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت ایران باید سریعاً به پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ارسال اورانیوم کم غنی شده به خارج پاسخ دهد. آقای میلیبند که در مسکو و پس از دیدار با همتای روسیه‌اش سخن می‌گفت افزود روسیه و بریتانیا منتظر واکنش ایران به پیشنهاد آژانس هستند. آقای میلیبند گفت ما هر دو خواهان پاسخ فوری ایران به پیشنهاد آژانس برای تامین سوخت راکتور پژوهشی تهران هستیم. صبح امروز دوشنبه منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که برای شرکت در اجلاس کشورهای اسلامی در کوالالامپور پایتخت مالزی به سر می‌برد گفت ایران 2 روز پیش پاسخ و درخواست‌های خود را به آژانس ارائه کرده است. آقای متکی اعلام کرد که ایران پیشنهاد معامله سوخت زیر نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را رد نکرده است. آمریکا، روسیه، فرانسه به ایران پیشنهاد دادند 70% از اورانیوم کم غنی شده خود را به روسیه انتقال دهد تا پس از غنی سازی بیشتر و تبدیل به میله‌های سوخت توسط فرانسه به ایران بازگردانده شود. در آستانه سالگرد 13 آبان و در حالی که هواداران جنبش سبز در ایران خود را برای شرکت در راهپیمایی این روز آماده می‌کنند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه امروز با انتشار بیانیه‌ای نسبت به طرح شعارها و مسائل به گفته سپاه انحرافی و دروغین در این روز هشدار داد. سپاه پاسداران در واکنش به گزارش‌های مبنی بر قصد فعالان جنبش سبز برای شرکت در تظاهرات روز 13 آبان از آمریکا با عنوان دشمن شماره 1 ایران اسلامی نام برده و نسبت به طرح شعارهای انحرافی در راهپیمایی 13 آبان هشدار داده است. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران امروز دوشنبه امتیاز روزنامه سرمایه را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی علت لغو امتیاز این روزنامه تخلفات مکرر از قانون مطبوعات اعلام شده است. معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی می‌گوید روزنامه سرمایه مشخصات شکلی مندرج در پروانه انتشار از جمله قطع و روش نشریه را بدون اخذ مجوز لازم تغییر داده بود. روزنامه سرمایه به صاحب امتیازی و مدیریت حسین عبد تبریزی منتشر می شد. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی فردا سه‌شنبه 3 وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد به مجلس معرفی خواهند شد. ولی اسماعیلی عضو کمیسیون سیاست داخلی مجلس گفت در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی مجید نامجو برای وزارت نیرو، صادق محصولی برای وزارت رفاه و حمیدرضا حاجی بابایی برای وزارت آموزش و پرورش معرفی می‌شوند.
هانا کاویانی و آخرین خبرهای ایران و جهان. سپاسگزارم هانا. خب دوستان، مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. بازنگری پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی دولت ایران. حامیان جنبش سبز 13 آبان و هشدار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. انتصاب معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر ارشاد در گفتگو با یک روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی. هنگام شهیدی از حبس تا بیمارستان. و گزارش های دیگر بمانید خواهید شنید. جو جمهوری اسلامی ایران خواستار بازنگری پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای فرستادن اورانیوم ایران به خارج شده. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران میگه دولت تهران برای تولید سوخت راکتورهای خود سه گزینه داره. اما بیشتر میشویم در گزارشی از حسین قویمی.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت ما پیشنهاد آژانس را مورد ارزیابی قرار دادیم و ملاحظاتی اقتصادی و فنی در این مورد داریم. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای متکی افزود دو روز پیش ما نقطه نظرات و مشاهدات خود را با آژانس در میان گذاشتیم و احتمال زیادی وجود دارد که کمیته فنی برای بررسی این مسائل تشکیل شود. منوچهر متکی که در اجلاس وزرای خارجه 8 کشور اسلامی در کوالالامپور پایتخت مالزی به سر می‌برد، جزئیاتی در مورد این کمیته ارائه نداد. پس از نشست وین که در مهر ماه برگزار شد، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود ایران با روسیه، فرانسه و آمریکا بر سر یک پیشنویس برای تهیه سوخت راکتور تحقیقاتی تهران به توافق رسیده است. بر پایه این فرمول پیشنهادی آژانس، ایران 1200 کیلوگرم از 1500 کیلوگرم ذخیره اورانیوم غنی شده خود را که غنای پایینی دارد تا آخر سال میلادی، یعنی تا دو ماه دیگر، به روسیه و فرانسه تحویل می‌دهد و در ازای آن مقدار کمتری اورانیوم غنی شده با خلوص 20% برای استفاده در راکتور تحقیقاتی امیرآباد تحویل می‌گیرد. منوچهر متکی افزود ایران همچنان به غنی‌سازی خود ادامه می‌دهد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت ایران سه راه حل برای تولید سوخت برای راکتورهای خود دارد: خریدن سوخت از یک کشور دیگر، یا غنی‌سازی توسط ایران، و یا اینکه فراوری سوخت توسط یک کشور دیگر. پایان نقل قول. خبرگزاری اسوسییتد پرس پیشتر به نقل از یک مقام آگاه که نامی از وی نبرد گزارش داد که تهران مایل به پذیرش پیشنهاد گروه 5 به علاوه 1 نبوده و در مقابل خواستار غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران زیر نظر آژانس شده است. این دیپلمات غربی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت ایرانی‌ها نمی‌خواهند اورانیوم کمتر غنی شده از ایران خارج شود. آنها می‌خواهند که اورانیوم را زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران غنی کنند.
گزارشی بود از حسین قویمی در مورد بازنگری پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران. اما در آستانه سالگرد 13 آبان ماه و در حالی که حامیان جنبش سبز در ایران خودشون رو برای شرکت در راهپیمایی این روز آماده می‌کنن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره آنچه که طرح شعارها و مسائل انحرافی و دروغین شمرده هشدار داده. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از محمد زرقامی.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران روز دوشنبه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به اخباری مبنی بر قصد فعالان جنبش سبز برای شرکت در تظاهرات روز 13 آبان از آمریکا با عنوان دشمن شماره 1 ایران اسلامی و عامل اصلی گرفتاری‌های جهان اسلام و منشأ فتنه و توطئه علیه نظام و انقلاب اسلامی نام برده و نسبت به طرح شعارهای انحرافی در راهپیمایی 13 آبان هشدار داده است. در بخشی از این بیانیه آمده است ملت عظیم و شأن ایران اسلامی به هیچ جریانی اجازه نخواهد داد با طرح شعارها و مسائل انحرافی و دروغین به اراده راسخ و عزم پولادین آنان خدشه‌ای وارد سازد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حالی نسبت به تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روز 13 آبان ماه هشدار داده است که بیشتر حامیان جنبش سبز در ایران با نادیده گرفتن هشدارهای این نهاد نظامی و رهبر جمهوری اسلامی ایران به صورت پرشماری در تظاهرات روز قدس شرکت کرده بودند. در ادامه اعتراض‌های جنبش سبز به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، از چند هفته پیش سایت‌ها و وبلاگ‌های نزدیک به این جنبش روز 13 آبان را برای تازه‌ترین نمایش اعتراض خود انتخاب کرده و پوسترهایی نیز برای این روز طراحی کردند. این در حالی است که جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم روز دوشنبه با هشدار به برگزاری آنچه که تجمعات غیرقانونی خواند اظهار داشته است تجمعات غیرقانونی برای پلیس غیرقابل تحمل است و با تجمع کنندگان برخورد قانونی می شود. احمد رضا رادان در این باره گفته است رسما اعلام میکنیم کسانی که قصد تجمع غیرقانونی دارند و افرادی که مردم و جوانان را با فریب دعوت و تشویق به تجمع غیرقانونی کنند باید پاسخگوی اعمالشان باشند. پیشتر نیز برخی از مقامهای جمهوری اسلامی ایران نسبت به قصد معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری برای شرکت در تظاهرات روز 13 آبان ماه هشدار داده بودند. احمد جنتی امام جمعه موقت تهران و دبیر شورای نگهبان در اولین واکنش رسمی در این باره گفته بود عده‌ای که مهره دست دیگران هستند می‌خواهند در این روز ماهیت آمریکایی و اسرائیلی خود را نشان دهند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز به کسانی که قصد دارند روز 13 آبان ماه تجمعی داشته باشند توصیه کرده بود که مجوزهای لازم را بگیرند تا از حمایت نیروی انتظامی برخوردار شوند. این در حالی است که به موجب قانون اساسی ایران برگزاری تجمعات بدون حمل سلاح آزاد است و نیازی به دریافت مجوز ندارد. از سوی دیگر رئیس بسیج دانش آموزی و فرهنگیان کشور اعلام کرده است در روز 13 آبان 3 میلیون دانش آموز بسیجی به طور سازمان یافته شرکت خواهند کرد و در برابر عده‌ای به گفته او فریب خورده خواهند ایستاد.
هشدار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به حامیان جنبش سبز در آستانه روز 13 آبان در گزارشی از محمد زرقامی. اما 4 تن از رهبران سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که به زندان محکوم شدند در نامه‌ای به سازمان بین‌المللی کار ILO از محدودیت‌های صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران در راه فعالیت‌های این تشکل کارگری انتقاد کردند. علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، جلیل احمدی و رضا رخشان در این نامه احکام زندان صادر شده توسط دادگاه تجدید نظر خوزستان رو ناعادلانه و ضد کارگری توصیف کرده و خواستار اعتراض بین‌المللی کار به این احکام شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
نامه 4 تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با اشاره به وضعیت کارگران این شرکت که بی حقوقی های صورت گرفته در قبال آنان نامیده شده آغاز شده است. آقایان نجاتی، نیکوفرد، احمدی و رخشان به پرداخت نشدن به موقع حقوق کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و برخوردهای صورت گرفته با اعتراض صنفی کارگران از جمله محاکمه 5 تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اشاره کردند. بر اساس احکام تایید شده توسط دادگاه تجدید نظر خوزستان، علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، قربان علیپور و جلیل احمدی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی و محمد حیدری پور به 4 ماه حبس تعزیری و 8 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. در این حال گفته می شود که 6 ماه حبس تعلیقی آقای نجاتی به حبس تعزیری تبدیل و این فعال کارگری به تحمل 1 سال زندان محکوم شده است. 5 فعال کارگری هفت تپه در این حال به مدت 3 سال از هر گونه فعالیت سندیکایی منع شدند. آنها تنها کارگرانی نیستند که محکوم به زندان شدند. در حال حاضر برخی از فعالان کارگری مانند منصور حسانلو و ابراهیم مددی به اتهامات امنیتی زندانی هستند. 4 تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در نامه خود همچنین به مخالفت دستگاه‌های اداری و امنیتی با اثرگیری فعالیت این تشکل کارگری در سال گذشته اشاره کردند. آنان با تأکید بر اینکه اثرگیری فعالیت سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با استناد به مقابله نامه‌های 98 و 87 سازمان بین‌المللی کار صورت گرفته، نوشتند رهبران سندیکا پس از آغاز فشارهای امنیتی بر روی آنان در چند نوبت به بهانه‌هایی مانند اقدام علیه امنیت ملی روانه دادگاه شدند. مقابله‌نامه‌های مورد اشاره رهبران این تشکل کارگری در سال‌های گذشته توسط ایران به رسمیت شناخته شده و لذا رعایت آنها الزامی است. بر اساس این مقابله‌نامه‌ها تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در هر کشوری باید آزاد باشد. آقایان نجاتی، نیکوفرد، احمدی و رخشان در نامه خود این پرسش را مطرح کردند که آیا دولت ایران به عنوان عضو پیوسته سازمان بین‌المللی کار مجاز به زیر پا گذاشتن مقابله‌نامه‌های این سازمان است؟ این 4 فعال کارگری با اشاره به اقدامات صورت گرفته علیه فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران خواستار اعمال فشار سازمان بین‌المللی کار بر دولت ایران برای آزادی ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری توسط کارگران شدند.
نامه اعتراض 4 تن از رهبران سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به احکام زندان خود به ILO یا سازمان بین‌المللی کار در گزارشی از بهروز کارونی. اما از زندان تا بیمارستان راهی طولانی است، راهی که هنگام شهیدی پس از گذراندن 124 روز حبس و 8 روز اعتصاب قضا روز یکشنبه طی کرد تا از زندان اوین به بیمارستان تهران کلینیک در تهران منتقل بشه. رویا کریمی در گفتگو با محمد مصطفایی وکیل هنگام شهیدی از وضعیت جسمی او و نیز آخرین تحولات پروندش پرسیده، میشنویم.
روز گذشته به شعبه 26 دادگاه انقلاب رفتم و با حضور خانم کرمانشاهی مادر خانم شهیدی و قرار وثیقه‌ای که قرار بود بذاریم، اون وثیقه رو کارشناسی انجام شد در موردش و کارشناس اعلام کرد که 90 میلیون تومان این ملک خانم شهیدی ارزش داره. چون قرار وثیقه 100 میلیون تومان بود، من از دادگاه درخواست کردم با توجه به شرایط جسمی و روحی موکلم این قرار به 90 میلیون تومان تبدیل بشه که دادگاه هم همونجا پذیرفت، قرار به 90 میلیون تومان تبدیل شد و اون ملک توقیف شد و نامه آزادی خانم شهیدی هم صادر شد و خوشبختانه دیشب ساعت حدود 8:30 خانم شهیدی از زندان اوین آزاد شدند.
آقای مصطفی، در حال حاضر وضعیت جسمی ایشون چی هست؟ چون گویا ایشون 8 روز اخیر رو در اعتصاب قضا به سر می بردن.
بله، ایشون دیروز اعتصاب قضا خودشون رو شکستن به دلیل اینکه متوجه شدن که واقعا میخوان آزاد بشن و این قول مساعدت برای آزادی به ایشون داده شد. در حال حاضر خانم شهیدی در بیمارستان هستند، بیمارستان تهران کلینیک، از دیشب بستری هستند و فکر میکنم که فردا مرخص بشن. جای تأسف اینجاست که روز 13 آبان یعنی فردا نه پس فردا هم وقت رسیدگی به اتهامات خانم شهیدی هست که قرار بودش که ایشون با من از اتهاماتشون دفاع بکنه.
و اتهامات ایشون چی هستش که روز 13 آبان قرار از اون دفاع کنه؟
اتهامات خانم شهیدی اقدام علیه امنیت کشور هست، تبلیغ علیه نظام رو بهشون منتسب کردن، اجتماع غیرقانونی، اخلال در نظم عمومی، البته اهانت به ریاست جمهوری هم هستش که در اتهاماتشون در کیفرخواست ذکر شد.
ما فکر میکنیم با توجه به وضعیت جسمی که در حال حاضر ایشون دارن آیا میتونن روز 13 آبان در دادگاه حاضر بشن؟
حضور که فکر میکنم بتونن حاضر بشن، ولی اینکه بتونن از حقوق خودشون دفاع بکنن من بعید میدونم، ولی من امیدوارم که باز هم تو این وقت کم بتونیم مقدماتی رو فراهم بکنیم برای اینکه ایشون از اتهاماتی که بهشون وارد شده تبرئه بشن. حالا من عقیده دارم که خانم شهیدی این اتهاماتی که بهشون وارد شده نمیتونه منتسب بهشون باشه و اگر هم در یک تجمعی شرکت کردن فقط به خاطر این بوده که اولا مشاور آقای کروبی در امور بانوان بودن و ثانیاً خبرنگار بودن. خبرنگارا این آزادی رو دارن که بتونن در هر تجمع و هر راهپیمایی شرکت بکنن و گزارش تهیه بکنن.
گفتگوی رویا کریمی بود با محمد مصطفایی وکیل هنگام شهیدی در مورد آخرین وضعیت جسمی او.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ما سری می زنیم به کشورهای عرب زبان و نظر روزنامه های این کشورها در مورد ایران. روزنامه های عرب زبان خاورمیانه امروز نیز همچون روزهای گذشته اخبار ایران رو با دقت مورد بررسی قرار دادن و به تحلیل رویدادهای ایران پرداختن. گزارشگر رادیو فردا در دبی سام هدا شما را در جریان پاره‌ای از مطالب روزنامه های عرب خاورمیانه درباره ایران قرار میده.
امروز دوشنبه روزنامه الشرق الاوسط که همزمان در لندن، نیویورک، فرانکفورت و پایتخت‌های بسیاری از کشورهای عرب خاورمیانه چاپ می‌شود، در صفحه دیدگاه‌های خود سه مقاله را به تفسیر اخبار مربوط به ایران اختصاص داده بود. در مقاله اول، طارق الحمید، سردبیر روزنامه الشرق الاوسط، به سیاست دوگانه ایران نسبت به دو کشور امارات و بحرین اشاره می‌کند و می‌پرسد آیا دولت ایران فکر می‌کند که کسی متوجه این سیاست متضاد نمی‌شود؟ از یک طرف سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از دولت امارات انتقاد می‌کند که چرا دولت امارات ویزای اقامت ایرانیان مقیم این کشور را تمدید نمی کند و به ایرانیانی که سالها در این کشور کار کردند و به توسعه امارات خدمت نمودند اجازه اقامت در آن کشور را نمی دهد. اما از طرف دیگر روزنامه های ایران این روزها دولت بحرین را مورد انتقاد قرار دادند که چرا می خواهد به خارجیانی که سالها در آن کشور خدمت کرده اند اقامت دائم یا تابعیت بحرین را بدهد. به نوشته این روزنامه ها دولت بحرین با دادن اقامت به خارجیان می خواهد ترکیب اجتماعی بحرین را برهم بزند. نویسنده این مقاله در ادامه می گوید که تکلیف کشورهای عربی با ایران معلوم نیست که بالاخره به خارجیان و به ویژه به ایرانیان اجازه اقامت در کشورشان را بدهند یا آنها را از کشورهای خود اخراج کنند. در مقاله دیگر در روزنامه الشرق الاوسط با عنوان معرکه ایران در حج، عبدالرحمن الراشد نویسنده این مقاله پیشبینی می کند که احتمالاً رهبران ایران سعی خواهند کرد که در حج امسال به طرح شعارهای سیاسی و برانگیختن احساسات ملی بپردازند. نویسنده این مقاله علت این امر را در خیابانهای تهران می‌بیند و در ادامه می‌گوید که رهبران ایران قصد دارند که توجه داخلی و خارجی را از ایران برگردانده و به جانب مکه مکرمه و مدینه منوره معطوف نمایند. در مقاله سوم حمد الماجد به سومین کنفرانس تقریب بین مذاهب اسلامی می پردازد که هفته گذشته به همت دولت ایران در شهر لندن برگزار شد. نویسنده این مقاله به بایکوت این کنفرانس از طرف گروه های سلفی و وهابی کویت و مصر اشاره می کند و می نویسد با وجود موضع ضعیف اخوان المسلمین مصر، یمن و حماس درباره این کنفرانس، گروه اخوان مسلمین انگلستان با این کنفرانس مخالفت کرده است. نویسنده این مقاله معتقد است که قصد دولت ایران از برگزاری کنفرانس تقریب مذاهب اسلامی نفوذ در کشورهای عربی و اسلامی و آن چیزی است که او به عنوان شکاف ایدئولوژیک در جهان اسلام از آن نام می‌برد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
خب دوستان، نوبت به شما میرسه. به صدای شما شنوندگان عزیز، شنوندگانی که با ما تماس گرفتین و نظر خودتون رو در مورد تحولات اخیر ایران با رادیو فردا و شنوندگان اون در میون گذاشتین، فرصت مناسبیه که به برخی از این نظرها گوش کنیم.
حمید هستم از لارستان. در مورد از یارانه ها، اینها به خاطر جبران حرکات مردم و جنبش سبز ایران جهت ضربه زدن به مردم، کل یارانه ها را رو مردم قطع کردند. ایرانی ها هیچ حقی برای زندگی در مملکت خودشون ندارند. با تشکر.
عصف یارانه ها بسیار خوب و عالی است، اما به شرط این که در مملکت ثبات اقتصادی باشد و دولت تورم را افزایش ندهد. همینطور سهام عدالت هم به همه ملت به صورت یک نواخت پرداخت بشود.
ما مردم دیگه هیچ حرفی برامون باقی نمونده. دیگه چه میخواییم؟ ویروسی از آمار و معتادین و بیکاری و فقر و تورم و بالا و نبود بنزین و غیره و غیره. زندگی ما را فلج کرده. اینا را به کی بگیم؟
تنها راه مبارزه با مسئله یارانه ها دارد نپرداختن سهمیه آب و برق و گاز و تلفن است. این مسئله موجب مشکلاتی میشه برای دولت که تغییر عقیده بده.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
محمد علی رامین روز یک شنبه به عنوان معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد. محمد علی رامین که از نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایرانه، در 4 سال گذشته همراه با او از چهرهای جنجالی انکار هولوکاست، کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم بوده. محمد علی رامین تا پیش از معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاد دانشگاه، دبیر کنفرانس بین‌المللی هولوکاست و دبیرکل بنیاد جهانی هولوکاست بوده. سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره انتصاب محمد علی رامین به بهروز کارونی چنین میگه.
آقای محمد علی رامین به عنوان چهره افراطی نزدیک به آقای احمدی نژاد به مهمترین معاونت وزارت ارشاد که معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی هست منصوب شده و این خبر بسیار بدی است برای مطبوعات و رسانه‌ها در داخل ایران که اون فضای سرکوب و فضای اختناق و بسته بودنی رو که ما در 4 سال اول آقای احمدی نژاد با حضور آقای ملکیان که یک تیپی بود از روزنامه کیهان که در این حال جزء اصولگراهای نزدیک به آقای احمدی نژاد منصوب میشد ولی به طور کلی جزء اصولگراهای خیلی تندرو دستبندی نمیشد، اون فضای اختناقی رو که با آقای ملکیان ما داشتیم در 4 سال اول آقای احمدی نژاد با حضور آقای محمد علی رامین به عنوان چهره افراطی وزارت ارشاد و بخش رسیدگی به امور مطبوعات درست میتونه در راستای جریان سرکوبی که در قوه قضاییه پا بر گلوی مطبوعات میفشرد قرار بگیره و به صورت گازنبوری از دو جهت مطبوعات مورد تهاجم قرار بگیره.
شما به وجود جو سرکوب برای مطبوعات در سالهای گذشته اشاره کردید. میشه توضیح در این مورد بدین چه مشخصه هایی داشته این شرایطی که شما بهش اشاره کردین؟
سرکوب مطبوعات وجوه متعدد و متنوعی داره. همه وجوه اون رو نمیشه در تعطیلی مطبوعات دید. آنچنان که البته تعطیلی مطبوعات و توقیف مطبوعات رو ما همچنان داشتیم. در دوره اصلاحات سرکوب مطبوعات به ویژه از سوی دستگاه قضایی هدایت میشد. اما در دوله اول آقای احمدی نژاد وزارت ارشاد هم در کنار قوه قضاییه قرار گرفت و برخی از تعطیلی‌ها و توقیف‌های مطبوعات رو ما توسط هیئت نظارت بر مطبوعات که زیر نظر وزارت ارشاد اداره میشه شاهد بودیم. از سوی دیگر بازداشت و دستگیری گسترده روزنامه‌نگاران و فعالان مطبوعاتی رو هم ما در این دوره شاهد بودیم که اون هم باز با چراغ سبز جریان دولت توسط قوه قضاییه انجام میشد و به هیچ وجه دولت و وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی به عنوان متصدی امور مطبوعات داعیه حمایت از حقوق روزنامه‌نگاران رو که نداشت چی در کنار قوه قضاییه برای این جریان دستگیری ها قرار میگیره و از اون حمایت میکرد.
با توجه به این شرایطی که شما اشاره کردید فکر میکنید که نشریات منتقد دولت چه وضعیتی رو تجربه خواهند کرد در روزهای در یا در ماهای در پیش رو؟
من فکر میکنم روزهای تاریک و سیاهی رو با حضور آقای محمد علی رامین و با حضور وزیر ارشاد جدید ما برای روزنامه‌های منتقد و روزنامه‌های اصلاح طلبی که باقی موندند رو شاهد خواهیم بود. به ویژه اون که در زمینه سانسور و سرکوب روش‌های بدیعی هم از سوی وزارت ارشاد به ویژه در دوره قبل انتخابات و دوره کودتای انتخاباتی که صورت گرفت شاهد بودیم که افرادی رو به هیئت تحریریه روزنامه‌ها و به چاپخونه‌ها می‌فرستادن که با دو فیلتر مانع از انتشار بعضی تیترها و عکس‌ها و خبرها می‌شدن که این هم از ابتکارات وزارت ارشاد آقای احمدی نژاد که هیچگاه حتی در دوره وزارت ارشاد آقای میرسلیم و سایر نیروهای اصولگرایی که در دولت دوم آقای هاشمی کار رو به عهده داشتن و مانع از آزادی مطبوعات می‌شدن هم سابقه نداشت. این مجموعه کاری است که اینها کردند تا تونستن روزنامه‌ها رو توقیف کردند تا بتونن مانع از انتشار آزاد اخبار و اطلاعات و مصاحبه و گفتگوها میشن، مباحث انتقادی رو تا بتونن محدود میکنن و ارعاب و تهدید و فشار رو بر روزنامه‌ها قبل از انتشار مطلب و باز بعد از انتشار مطلب با تهدید و ارعاب سعی میکنن که روزنامه‌ها رو به خود سانسوری وادار کنن و به گونه‌ای جلوه بدن که نه آزادی مطبوعات در جامعه وجود داره ولی عملاً با تهدیدها و موانعی که ایجاد شده مطبوعات رو توصیه میکنن هم رسماً با بخشنامه‌های شورای عالی امنیت ملی با بخشنامه‌های وزارت ارشاد به صورت محرمانه به مطبوعات به خود سانسوری و هم عملاً موانعی رو ایجاد میکنن که به مطبوعات الغا کنن که اگر بخواهید بمونید باید این کارا رو بکنید، باید اینا رو بنویسید.
گفتگو بهروز کارونی بود با سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره انتصاب محمد علی رامین به عنوان معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر ارشاد. خب دوستان، اگر به اینترنت و کامپیوتر و اینترنت دسترسی دارین سریعا به وبسایت رادیو فردا بزنین و اخبار بیشتر رو در مورد ایران و دیگر نقاط جهان در وبسایت رادیو فردا دنبال کنین. آدرس وبسایت رادیو فردا هست www.radiofarda.com. اما اگر در ایران هستین و به علت فیلترینگ موجود دسترسی به وبسایت ما ندارین، میتونین این آدرس رو تایپ کنین: hamsaryani.com. hamsaryani.com.
رادیو فردا گوش میکنید.
دوستان، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستین. این مجله تا 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت با دو گفتگوی ویژه. اما قبل از شنیدن این دو گفتگو، آخرین خبرهای ایران و جهان باز هم با هانا کاویانی.
با سلام. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت ایران باید سریعاً به پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی برای ارسال اورانیوم کم غنی شده به خارج پاسخ دهد. آقای میلیبند که در مسکو و پس از دیدار با همتای روسیه‌اش سخن میگفت، افزود روسیه و بریتانیا منتظر واکنش ایران به پیشنهاد آژانس هستند. آقای میلیبند گفت ما هر دو خواهان پاسخ فوری ایران به پیشنهاد آژانس برای تامین سوخت راکتور پژوهشی تهران هستیم. علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز گفت ایران خواستار گفتگوهای بیشتری درباره طرح پیشنهادی آژانس از جمله تضمین‌هایی برای دریافت سوخت راکتور تهران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نماینده ایران در آژانس اعلام کرد ایران برای دور بعدی مذاکرات فنی در وین در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آماده است و اکنون آژانس باید تاریخ مناسب را تعیین کند. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای سلطانی به این سوال که آیا اعلام آمادگی ایران برای ادامه مذاکرات به معنی مخالفت با طرح بین المللی برای تامین سوخت راکتور است پاسخ نداد. در آستانه سالگرد 13 آبان ماه و در حالی که هواداران جنبش سبز در ایران خود را برای شرکت در راهپیمایی این روز آماده می‌کنند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه با انتشار بیانیه نسبت به طرح شعارها و مسائل به گفته سپاه انحرافی و دروغین در این روز هشدار داد. سپاه پاسداران در واکنش به گزارش‌های مبنی بر قصد فعالان جنبش سبز برای شرکت در تظاهرات روز 13 آبان از آمریکا با عنوان دشمن شماره 1 ایران اسلامی نام برده و نسبت به طرح شعارهای انحرافی در راهپیمایی 13 آبان هشدار داده است. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران امروز دوشنبه امتیاز روزنامه سرمایه را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، علت لغو امتیاز این روزنامه تخلفات مکرر از قانون مطبوعات اعلام شده است. معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی نیز می‌گوید روزنامه سرمایه مشخصات شکلی مندرج در پروانه انتشار از جمله قطع و روش نشریه را بدون اخذ مجوز لازم تغییر داده بود.
هانا کاویانی و آخرین خبرهای ایران و جهان سپاسگزارم. خب اما اولین گفتگوی ویژه مجله امشب، رامین جهانبگلو نظریه پرداز و پژوهشگر سرشناس ایرانی کانادایی روز 8 آبان ماه از سوی مؤسسه سازمان ملل در اسپانیا به عنوان برنده جایزه حقوق بشر این سازمان برگزیده شد. آقای جهانبگلو که تلفات متعددی رو در زمینه جریان‌های اجتماعی و سیاسی به نام خود ثبت کرده، پیشتر به خاطر پژوهش‌ها و نظرهایش در زمینه جنبش‌های مدنی و به ویژه حرکت‌های آری از خشونت در ایران بازداشت شده بود. رامین جهانبگلو در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا به پرسش‌های نیوشا بغراتی درباره بزرگترین حرکت مدنی دهه‌های اخیر ایران پاسخ میده. گفتگوی این هفته درباره جنبش سبز، خاستگاه اجتماعی اون و مکانیزم و عمل کردش به عنوان یک حرکت مدنی سیاسی آری از خشونت. آقای جهانبگلو رمز ماندگاری جنبش سبز رو نگفتن به خشونت میدونه. میشنویم.
پسرانی سبز پوش که با انگشتانشان پیروزی را نشانه می روند. دخترانی که با روسری های سبز رنگ شعار آزادی می دهند. تجمعی که در سکوت تردیدهایش را به نمایش می گذارد. گروهی که یک صدا مطالباتش را فریاد می کند و سرودهای خاک خورده‌ای که در کوچه و خیابان زنده می شوند. یار دوستانی و ای ایران. و ناگهان ردی از خون در خیابان کارگر تهران، ردی دیگر در امیرآباد، جوانی در خیابان ولیعصر بر زمین می افتد، ناشناسی در کوچه ناشناس سلاح کمریش را چشم در چشم جمعیت آتش می کند و سرودهای فراموش شده دیگری زنده می شوند. قسم به اسم آزادی. تمامی این تصاویر آغشته به دود و آتش و سبز و سرخ و اشک و لبخند، یک نام را در تاریخ مدنی ایران حک کرد: جنبش سبز. جنبشی که از رأی من کجاست آغاز شد و به استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی رسید. جنبش سبز از زمان آغاز حیات خود به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران تمامی معادلات را در ایران عوض کرده است. از بعد سیاسی با احیا و باز تعریف مفهوم اصلاح طلبی، از منظر مدنی با تولد یکی از گسترده ترین جنبش های اجتماعی مطالبه محور در تاریخ کشور و در ابعاد رسانه‌ای حتی نه تنها در ایران بلکه در سرتاسر جهان، با نمایاندن ظرفیت تازه‌ای از گزارشگری شهروندی. رامین جهانبگلو یکی از سرشناس‌ترین پژوهشگران مدنی و نظریه پردازان ایرانی است که به بروز چنین تحولی در بافت اجتماعی ایران اعتقاد دارد. آقای جهانبگلو که تألیفات متعددی را در زمینه جریان‌های اجتماعی و سیاسی به نام خود ثبت کرده، پیشتر به خاطر همین پژوهش‌ها و نظریه‌هایش در زمینه جنبش‌های مدنی و به ویژه حرکت‌های عاری از خشونت در ایران طعم بازداشت را چشیده بود. میهمان این هفته صندلی ویژه رادیو فردا رامین جهانبگلو است که روز پنجشنبه 8 آبان ماه از سوی مؤسسه سازمان ملل در اسپانیا به عنوان برنده جایزه حقوق بشر این سازمان در سال 2009 میلادی برگزیده شد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستیم.
سوال اولم رو به صورت کلی ازتون میپرسم. شما وضعیت فعلی جنبش سبز ایران رو، اون چیزی که نام دادم بهش، به عنوان یک حرکت مدنی چطور میبینید؟ منظورم این هستش که به نظر شما این حرکت مؤلفه های یک جنبش ماندگار اجتماعی رو داره یا اساسا به نظرتون نداره؟
والا به نظر من وقایع 6 ماه اخیر ایران ایجاد کننده دو تصویر اصلی و مهم برای هم شهروندان ایرانی و هم برای جهانیان بوده و یکی مسئله حس حقیقت جویی جامعه مدنی ایرانه که خیلی مهمه و دوم خشونت پرهیزی این جنبش و به طور کلی فاز خشونت پرهیزی که ما امروزه در جامعه مدنی ایران میبینیم. حالا چرا من در مورد حقیقت جویی جامعه مدنی در درجه اول صحبت میکنم؟ به این دلیل که به نظر من بازیگران جامعه شناختی جامعه مدنی ایران، یعنی زنان، روشنفکران، دانشجویان، کارگران و به ویژه جوانان، هدف اصلی خودشونو به یک نوع مبارزه خشونت پرهیز قرار دادن و موضوع مبارزه خشونت پرهیز با سیاست دروغ و میتونه گفته سیاست‌های غیر اخلاقی. و من فکر می‌کنم که واقعا این وجه جدید یک چیز بسیار جالبی است که نشوندنده این است که ما از یک بلوغ شهروندی جدیدی برخوردار شده مملکتمون و به ویژه اون چیزی است که من بهش میگم سرمایه اخلاقی. برای اینکه ما تا کنون در مورد سرمایه سیاسی و اجتماعی صحبت می‌کردیم، ولی امروز من فکر می‌کنم که می‌بایست در مورد مفهوم سرمایه اخلاقی شهروندان ایرانی صحبت کرد که در میشه گفتش که دموکراسی آتی ایرانو میسازه در این وجه خشونت پرهیزش و این خیلی امیدوار کننده است.
یعنی به نظرتون جنبشی هستش که مانا باشه و ادامه پیدا بکنه یا صرفا یک عکس العملی به انگیزش های بیرونی که میتونه مقطعی و کوتاه مدت باشه؟
نه، به نظر من جنبشی است که ماندگاره به خاطر اینکه پرسشی که داره طرح میکنه یک پرسش ماندگاره. ببینیم، برای اولین بار بعد از شاید بتونیم بگیم 100 سال تاریخی که پر از فراز و نشیب بوده از دوره مشروطیت به این طرف، و ما میبینیم که بسیاری از شخصیت‌ها، گروه‌ها، احزاب سیاسی در این 100 ساله همیشه مسئله خشونت رو به صورت یک امر عمودی و از بالا به پایین مطرح کردن و همیشه تغییر خشونت یا بحث خشونت با تغییر قدرت و با تغییر قدرتمندان مطرح کردن. امروزه برای اولین بار من فکر میکنم که یک جنبشی در ایران داره به صورت مدنی به وجود میاد که داره یک سوالهای جدی در مورد مسئله خشونت سیاسی و مسئله مبارزه با خشونت سیاسی به عنوان یک مبارزه با یک فرهنگ سیاسی و شهروندی میکنه و اینکه میخواد که این مسئله مشروعیت دادن به این خشونت رو مورد سوال به صورت اخلاقی بده. از این نظر من فکر میکنم که جنبش اخیر نوعی اخلاق شهروندی و مدنی میان شهروندان ایرانی ایجاد کرده که این بی سابقه است.
آقای جهانبگلو، آیا به نظر شما میشه از این حرکت مدنی اخیر مردم ایران به عنوان مرحله جدیدی از درک مدنی شعور اجتماعی اسم برد، یا صرفاً اون رو واکنشی به انگیزش هایی که از طرف حاکمیت ایجاد شده دونست؟
ببینیم، واکنش همیشه بوده، ولی اینجا یک مسئله دیگه هست. فقط واکنش نیست، شما اینجا یک حس دلسوزی دارین، یک روح همبستگی دارید، اینجا شما یک نوع پرسش های جدید دارین که پرسش هایی است که داره در حقیقت با مسئله اخلاق در سیاست مواجه میشه و بحث وقاحت و دروغ پردازی رو داره مورد سوال قرار میده. چیزی که داره مورد سوال قرار میده تکنولوژی قدرت به طور کلی هستش، و بحث جدی که به نظر من از توش داره بیرون میاد، غیر از همون مسئله سرمایه اخلاقی که من گفتم، یه نوع حس مسئولیت در قبال آینده ایران هستش که اینو شما میبینید که فعالان جامعه مدنی اینو دارن با یک ایدئولوژی مسئله رو حل و فصل نمی کنن، بلکه دارن با روش‌های مدنی حل و فصل میکنن، که به نظر من این یک چیز کاملا جدیده و خیلی به نظر من امیدوار کننده.
آقای جهانبگلو، اگه موافق باشید یکم بیشتر بپردازیم به مکانیزم و عملکرد این حرکت اجتماعی جنبش سبز به عنوان یک حرکت مدنی عاری از خشونت، با توجه به اینکه شما در زمینه جنبش‌های عاری از خشونت تحقیقات گسترده‌ای کردید. جنبش سبز رو تا چه اندازه شما نزدیک می‌بینید به حرکت‌هایی که پیش از این شاهدش بودیم یا قبل از ما شاهدش بودن، از جمله در شرق اروپا و هند؟ چقدر این مؤلفه‌های مشترک داره با حرکت‌هایی که قبلاً در نقاط دیگه جهان اتفاق افتاده؟
به نظر من مؤلفه‌های مشترک زیادی داره، و اتفاقا من فکر می‌کنم که این حرفی که بسیاری از محافظه‌کاران ایران می‌زنن که حالا این ممکنه که از بیانیه‌های کاخ سفید در آمده باشه یا مثلا از فرض کنید پنتاگون، به نظر من این حرف غلطی است، به خاطر اینکه این یک نوع فلسفه‌ای است که شما در بسیاری از ادیان و در بسیاری از فرهنگ‌ها داشتین و در دوره‌های مختلف در جوامع مختلف خودشو بروز داده و نشون داده. مثلا من فکر میکنم که نکات مشترکی بین جنبش کنونی که در ایران وجود داره و جنبش گاندیسی در هند هستش، و یا با جنبش مارتین لوترکینگ در سالهای 1950 و 1960 در آمریکا، و حتی میشه گفتش که با جنبشی که در فیلیپین که اصلا خیلی فاصله داره از نظر فرهنگی از ایران وجود داشته. و دلیلش این است که شما وقتی که به طور کلی یک نوع تکنولوژی قدرت داشته باشین که بخواد زور و اختناق رو استفاده کنه، در مقابلش همیشه بعد از مدتی یک فرهنگ خشونت پرهیزی به وجود میاد که این فرهنگ خب میشه گفتش که بعضی از عناصر تشکیل دهندش مثلا یکیش نافرمانی مدنیه، میتونه مسئله باشه که مثلا اتفاقی که در ایران بعد از انتخابات افتاد که شما تظاهرات سکوت دارید که هیچ گونه شعار ایدئولوژیک یا سیاسی هم داده نمیشه.
من هم سوالم همینه، به نظر شما با توجه به خشونتی که از طرف بازوهای اجرایی حکومت اعمال شد در مهار کردن تظاهر کنندگان، چطور این جنبش به سمت رادیکالیزه شدن و به سمت خشونت گرایی حرکت نکرده؟
دلیلش خیلی مشخصه، به خاطر اینکه ما الان در یک دوره پسا ایدئولوژیک در ایران هستیم که بسیاری از گروه‌ها و احزاب سیاسی و حتی شخصیت‌های سیاسی به دلیل اشتباهات گذشته و استفاده از گفتمان خشونت و مشروع دونستن خشونت سیاسی، فاقد مشروعیت سیاسی و اخلاقی شدن. خیلی جالبه، به خاطر اینکه در حقیقت من فکر میکنم که به یک نوعی بقیه شخصیت‌های سیاسی و بقیه بسیار گروه‌های سیاسی خودشون رو در آینه اخلاقی شهروندان ایرانی دارن امروز میبینن و سعی میکنن که توصیف کنن، و قهرمانان امروز ایران در حقیقت افرادی مثل ندا آقا سلطان و دیگران هستند و نه لزوماً افرادی که آدم‌های سیاسی هستند. می‌دونین،
در ادامه صحبت شما در زمینه حضور تظاهرکنندگان و شهروندان در مرکز این جنبش، می‌خواستم ازتون درباره مسئله رهبری بپرسم. رهبری در واقع منظورم این حرکت مدنی هست و انجام هماهنگی، چون اونطوری که ما می‌بینیم آقای موسوی یا آقای کروبی شاید به عنوان نامزد معترض بیشتر به حساب بیان تا کسایی که بخوان حرکات اجتماعی و مدنی رو سازماندهی بکنن و هماهنگی بکنن. شما به نظرتون این نکته مثبتی هستش که این جنبش تقریبا به طور خودجوش داره پیش میره از طریق رهبری خود مردم در فیسبوک و توییتر، یا اینکه بهتر بود که یک رهبر سیاسی مشخص داشت و بعد ادامه میداد به اعتراضش؟
ببینیم، من فکر میکنم که خودجوش بودنش یک امر بسیار مثبتی، ولی خب اگر میشد از تو این خودجوش بودنش، ما هم در ایران میتونستیم یک افرادی مثل ماندلا و گاندی یا لوترکینگ در میامدن، خب طبیعتا رهبرهای معنوی و رهبرهای میشه گفتش اخلاقی خیلی مهمی میشدن و صداهای اخلاقی خیلی مهمی میشدن برای این جنبش. ولی این جنبش خب یه همطوری که خدمتون گفتم یک جنبش فرا ایدولوژیک و فرا کاریسماتیکه و این از این نظر خیلی جدید و نو هستش برای تاریخ سیاسی ایران، برای اینکه در تاریخچه سیاسی ایران ما همیشه جنبشایی که داشتیم جنبشایی بودن که لیدرها و رهبرهای کاریسماتیک داشتن، حالا به هر نوعی، چه به نوع دینیش چه به نوع غیر دینیش. ولی این بار شما با یک نمایندگانی برخورد میکنید که این نمایندگان بیشتر کسانی هستن که خشونت پرهیزن، آدم های معمولی هن، بسیار معصوم هن، مثلا مثل روح الامینی یا آقا سلطان، یعنی در حقیقت کسانی که رهبر نیستن ولی در این واقعه قرار گرفتن و به نوعی از بین رفتن و قربانی اون شدن و همشون مثل این جوانی که در زندان بهش تجاوز کردن و بر من خیلی جالب بود که میگفتش که من حتی پیش پدر مادرم بر نمیگردم ولی میخوام که این حقیقت فاش بشه که این عمل با من انجام شده در زندان در کهریزک. این خیلی برای من جالب بود که این حس حقیقت جویی انقدر قوی هستش که به نوعی میخواد که بسیار از تابوهای اجتماعی را بشکونه و یک نوع این که ما حس مسئولیت داریم به عنوان شهروند و مسئله اصلیمون مسئله جابجا کردن قدرتمندان و حاکمان نیستش، بلکه مسئله اصلیمون این نیست که این خشونتی که به صورت ساختاری در جامعه ایران بوده رو محکوم بکنیم.
و به عنوان سوال آخر آقای جنبگلو میخواستم بپرسم که به نظر شما با تمام صحبتایی که کردید در مورد جنبش سبز، تا چه حد این حرکت مدنی ظرفیت جابجا کردن قدرت رو داره؟ آیا به نظر شما ثمر بخش خواهد بود در آینده در ایران یا نه؟
بله، به نظر من بسیار ثمر بخش خواهد بود اگه به صورت یک فرهنگ سیاسی و اجتماعی در بیاد، اگه بتونه که ریشه بدونه در حقیقت در آگاهی اجتماعی و اگر بتونه همیشه این مسئله حقوق بشر رو در جلو چشمش قرار بده. این به نظر من بسیار امر مهمی هستش که میتونه همیشه این همچی جنبش رو زنده نگه داره، برای اینکه به یک نوعی داره به ما قابلیت‌های شهروندی نسل جدید ایران رو آشکار میکنه و این قابلیت‌ها به نظر من میتونن همراه با تاریخ آینده ایران باشن، به شرطی که همیشه افقشون در حقیقت افق ایدئولوژیک نباشه بلکه افق خشونت پرهیز باشه.
گفتگوی نیوشا بقراطی بود با رامین جهانبگلو در مورد جنبش سبز ایران. اما به گفتگوی ویژه دوم توجه فرمایید. نشریه تحلیل امور اسلامی جینز که اخیراً در مقاله تحت عنوان مناطق تجاری آزاد ایران استفاده دوگانه می نویسد که تئوری مناطق آزاد در ایران که در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی بنا شد می توانست موتور قدرتمندی برای چند محوری کردن اقتصاد تک محصولی و نفتی ایران باشه، ولی در عمل این مناطق تبدیل به صحنه نبرد سیاسی ما بین جناح‌های مختلف در درون حکومت شد و حاصل اقتصادی که باید به بار می آورد و به همراه نداشت. آلکس وطنخواه سردبیر این نشریه و پژوهشگر ساکن آمریکا در گفتگوی ویژه با رادیو فردا شرکت کرده و در مورد این مقاله و نقطه نظرهایی که در اون گنجانده شده بیشتر توضیح میده. با هم میشنویم.
نشریه تحلیل امور اسلامی جینز در مقاله تحت عنوان مناطق تجاری آزاد ایران استفاده ای دوگانه می نویسد در تئوری مناطق تجاری آزاد در ایران که در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی بنا شدند می توانستند موتور قدرتمندی برای چند محوری کردن اقتصاد تک محصولی یا نفتی ایران باشند، اما در عمل این مناطق تبدیل به صحنه نبرد سیاسی جناح‌های مختلف در درون حکومت جمهوری اسلامی شدند و حاصل اقتصادی را که باید به بار نیاوردند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستیم.
در گفتگویی که با الکس وطنخواه سردبیر نشریه تحلیل امور اسلامی جینز داشتم، او درباره شکست این پروژه به رادیو فردا میگوید:
خب دو تا مسئله است اینجا. یکی مشکلات سیاسی که وجود داشته در این زمانی که از روزایی که آقای رئیس جمهور اون زمان آقای آیت الله امیر رفسنجانی بربر رو به پا آوردن و این بندر آزاد و منطقه آزاد اقتصادی رو ساختن، یه مشکل سیاسی داشتیم در این زمان. دوم صحبت مدیریت اقتصادی این منطقه دست شخصایی بوده که خیلی وقتا برنامه هاشون اول سیاسی بوده، دوم به کار انداختن این مناطق اقتصادی بوده و این برنامه های سیاسی بوده که جلوی پیشرفت مناطق گرفته و پتانسیالی که اینا داشتن و انگیزه آقای رفسنجانی حدود 20 سال پیش بوده، این پتانسیل هنوز به دست نیاوردن.
به هر حال آقای رفسنجانی دو دوره رئیس جمهور بودند، یعنی 8 سال، و قدرت هم داشتند. چرا نتونستند در مورد مناطق آزاد که خودشون هم مبدعش بودند موفقیت داشته باشند؟
آقای رفسنجانی تمام زوری که می‌زدن دوره ریاست جمهوری راجع به این مسئله این بود که ایران و اقتصاد ایران و اصل اقتصاد منطقه‌ای کشورهای به حوزه خلیج فارس و به اقتصاد جهانی، چون خب ایران بعد از جنگ ایران و عراق واقعا از نظر اقتصادی ضعیف بود و میخواست خودشو قوی کنه. این مسئله اول آقای رفسنجانی بود و ایشون روی مسائل خیلی کار کردن، ولی هم در مجلس و هم به مشکلاتی که برخورد داشتن مقابل سپاه پاسداران نتونستن زیاد پیشرفت کنن. بعد آقای خاتمی هم همین مشکلات رو داشتن و آقای محمود احمدی‌نژاد در این جمهور الان هم این برنامه اقتصادی و دیدگاه ایشونی در چرباش فرق میکنه، چون ایشون داره از این به یک وسیله سیاسی استفاده میکنه. اگه شما نگاه کنید به شخصیت هایی که در این بندرها و مناطق آزاد اقتصادی به مقامات رسیدن، اینا اکثر حرفای اولشون سیاسیه، میخوان این مناطق استفاده کنن برای اینکه بتونن پولو برسونن به اونایی که میخوان در جامعه بهشون پول برسونن، به خاطر محبوبیت خودشون، محبوب کردن خود آقای احمدی نژاد و دولت ایشون.
شاید بد نباشه که مسئله رو دوره به دوره بررسی بکنیم. شما به دوره آقای رفسنجانی اشاره کردید و گفتید که ایشون با محدودیت‌هایی در درون مجلس مواجه بودند. این محدودیت‌ها از جانب چه کسانی بود؟ آیا سپاه پاسداران با ایشون مخالف بودند؟ آیا این محدودیت‌ها به خاطر اختلاف‌های ایدئولوژیک بود یا به خاطر اختلاف‌های این بود که می‌خواستن بگن خب این گروه منافع بهش نرسه، گروه دیگه منافع بشه؟ طبیعت این اختلافات چی بود؟
خب ببینید، همونجوری که شما فرمودید، تمام این مسائل بالاخره یک نفوذی داشتن تو این قضیه داستان بندرهای آزاد. هم مسئله ایدئولوژی بوده، آقای رفسنجانی خب از نظر اقتصادی و دیدگاه ایشون در این مسائل خب خیلی نزدیکتر است به فکر مثلا دنیای غرب، اقتصاد آزاد، تجارت و اینجور چیزاشون برای ایشون همیشه مهم بوده، همین الانش هم برایشون مهمه. خیلی هستن در مجلس جمهوری اسلامی خب با این مسائل توافق ندارن، ولی بعد از ایدئولوژی هم خب مشکل فرقه ای بوده. خیلی از این شخصیت هایی که تو این مسائل کار میکردن چقدر اجازه داشتن که مثلا بتونن شرکت کنن تو این مسائل بستگی داشته به سابقه سیاسیشون و به کی نزدیکتر بودن از سابقه. خب خیلی آقای احمدی نژاد خیلی کسای شخصیت های مدیریت هایی که نزدیک بودن به آقای رفسنجانی از کار برداشته، شخصیت هایی که نزدیک به خودشون هستن دیدگاه سیاسی خودشون آوردن سر کار و میگم این مسئله رو سیاسی کردن. اگر این برنامه های منطقه آزاد، بندرهای آزاد اقتصادی ایران فقط یه برنامه اقتصادی بوده، تو این 20 سال اخیر شما پیشرفت خیلی بیشتری میدیدید، ولی متاسفانه برای مملکت ایران این برنامه سیاست این برنامه رو از پا درآورده. و اگه شما ایران مقایسه کنید کارهایی که مثلا ایران تو این 20 سال کرده و خواسته بکنه و انگیزه ای که داشته، مقایسه کنید مثلا به دبی یا مثلا در کشور سنگاپور اینا، خب خیلی ایران کنتر جلو رفته.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در این مقاله به دوره آقای خاتمی هم اشاره شده و اینطور که در مقاله گفته میشه ایشون هم با مخالفت‌های زیادی از درون مجلس و جناح‌های دیگه مواجه بودند برای پیشبرد مسائل اقتصادی. آیا واقعا این مسئله میتونسته جور دیگه‌ای در دوران آقای خاتمی انجام بشه که نشده؟
شما ببینید، آقای رفسنجانی وقتی که میخواست آزاد کنه مناطق آزادو
و میخواست اینا رو به کار بندازه. خب این مشکلی که داشته با اون نماینده های در مجلس که مخالف بودن از یه دیدگاه ایدئولوژی به این کارهای آقای رئیس جمهور اون موقع آقای رفسنجانی. آقای خاتمی بیشتر مشکلی که داشتن نه فقط ایدئولوژی بودن شخصیت های در مجلس، چون واقعا مجلسی که زیر نظر دوره آقای خاتمی در به کار بودن ایدئولوژی کمتر بود تا اون مجلسی که زمان آقای رفسنجانی به کار بود. آقای خاتمی مشکل بیشترشون با سپاه پاسداران بود، چون دوره آقای خاتمی از نظر میلادی 97-2005 سپاه پاسداران بیشتر به قدرت رسید، هم سیاسی هم اقتصادی منافعشون بیشتر شد و خیلی هم قوی تر کار میکردن از نظر اینکه مبارزه کنن با اون برنامه هایی که فکر میکردن براشون ضرر داره در کشور، به خصوص این مسئله مناطق آزاد اقتصادی در ایران، و این برنامه بود که بیشتر برای آقای خاتمی خرج داشت و جلوی پروگرامایشون رو گرفت.
بله، حالا خیلی ها معتقد هستن که در این نظام اخیری که خیلی محکم شده از طرف آقای احمدی نژاد و سپاه پاسداران که خیلی رو آمده روشن هستش، این هم به زودی تضادهای درون خودش به وجود خواهد آمد که نمیگذاره جلوی کارش رو میگیره. شما این رو چطور پیش بینی میکنید؟
آقای احمدی نژاد یکی از بزرگترین مشکلاتی که دارن مربوط به اقتصاد، تورم، بیکاری، یعنی در اقتصاد جهانی نتونه ایران شرکت کنه و اینجور مسائل، ایشون باید رو مسائل اقتصادی کار کنن، نمیتونه چشم به بندرهای بزرگ. و میگم این بندرهای آزادی که کار کردن پتانسیال زیادی دارن و واقعا میتونه از نظر اقتصادی کمک کنه به آقای احمدی نژاد. حالا ایشون میتونه یک قدمی برداره، مدیریت های این مناطق رو واقعا بده دست اونایی که کیفیت کارشون بالاست، حرفه‌ای هستن، این کاره هستن و زیاد مسائل سیاسی دخالت نمی کنن و بتونن این بندرها و مناطق آزاد رو به کار بندازن. یا اینکه میتونه همین کارهایی که در دوره اول ریاست جمهوری خودشون کردن چیزی که مسئله رو بهش سیاسی نگاه کنه، فقط به شخصیت‌هایی که از فرقه خود آقای احمدی نژاد بیا تحویل اونا بده. و میگم اگر این کارو بکنن، خب تاریخچه این نشون میده که خب پیشرفت حتما کمتر خواهد بود. و میگم این مشکل سیاسی، این مشکل
حالا یکی عده معتقد هستن که این مشکل سیاسی از اینه که یک جناح در برابر جناح دیگه قرار میگیره، ایدئولوژی رو وسیله قرار میده برای اینکه قدرت رو از اون جناح بگیره، ولی وقتی قدرت رو خودش به دست میگیره اون وقت خیلی از سیاست‌های اون جناح دیگر رو ازش استفاده میکنه. شما فکر میکنید آقای احمدی نژاد هم این کار رو بکنن؟
خب شانسش زیاده، چون آقای احمدی نژاد از نظر برنامه اطلاعاتی خودشون همیشه گفتن که ایشون ریاست جمهوریش با ریاست جمهوری قبل خودشون، یعنی آقای خاتمی، آقای رفسنجانی و غیره، خیلی فرق میکنه و ایشون رئیس جمهور مردم هستن و تمام کارهایی که میکنن به خاطر سود مردم. ولی خب اگه واقعا به تاریخ اولین ریاست آقای احمدی نژاد نگاه کنید، قدم آنچنانی و نداشته بخوایم بگیم سیاست چون خیلی فرق میکنه. خب برای همین مسئله میتونیم بگیم که بله، ایشون هم دوستان خودشون و اونایی که نزدیک هستن به خودشون اینا رو به دور میارن و از یه فرقه رجوع این مسائل مناطق آزاد اقتصادی قدرت از یه دسته یه گروه به دسته یه گروه دیگه خواهد رسید. و میگم این مسئله که تو این قضیه زخمی میشه اینه که پتانسیال این مناطق اقتصادی به هدر میره،
در واقع منافع ملی ایران به هدر میره، درست؟
بله دقیقاً، منافع ملی اقتصادی ایران به هدر میره.
در این مقاله گفته شده که این مناطق آزاد که میتونن همونطور که گفتیم به طور بالقوه خیلی مراکز قدرت باشن، ممکنه به یک اسب تروا تبدیل بشن بر علیه جمهوری اسلامی. ممکنه بفرمایید چطور؟
این بندرهای آزادی که ما الان داریم به خصوص در مناطق خلیج فارس، کنترل اینا دست سپاه پاسدارانه و ترسی که الان دنیا غرب داره اینه که این بندرها رو میتونن استفاده کنه جمهوری اسلامی برای وارد کردن کالایی که الان ایران اجازه نداره وارد کنه، یعنی وارد کالای غیرقانونی از طریق این بندرها. و این میگم یه ترسیه که الان دنیا غرب داره. شما اگه بخونید تحلیلگران غربی رو، این سوالیه که دارن چجوری میتونن جلوش رو بگیرن. دارن همکاری میکنن با کشورهای همسایه ایران، به خصوص امارات و مسئولین در دبی و این جور کشورها و مناطق، و بازار سیاه یعنی به وجود اومدن بازار سیاه که بتونه کمک کنه به ایران که ایران خودش از زیر تحریم بکشه بیرون، خب یه مشکل بزرگ سیاسی بین المللی به خصوص به دیدگاه مثلا کشورها مثل آمریکا و انگلیس، چون اگر بخوان راجع به مسائل هسته‌ای جلوی ایران مقاومت کنن و جلوی ایران رو بگیرن، این یک جاییه که باید جلوشو بگیرن. و سپاه پاسداران نشون داده در 20 سال اخیر چجوری از این مرد نرها استفاده کرده، به خاطر منافع خودش تولید کرده، وارد کرده جنسا کالایی که از مناطق مثل دبی که بعدن اینا به فروش رفته در بازار ایران به نفع سپاه پاسداران و به شرکت هایی که به سپاه پاسداران رفته.
خب دوستان، به لحظات پایانی مجله شامگاهی کم کم نزدیک میشیم. از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم. همکارم تا لحظاتی دیگه آخرین خبرهای ایران و جهانو به آگاهی شما میرسونه. با ما بمانید.